أعوذ بالله السميع العليم من حمزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد. قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچی زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که در ضمن آیات سوره براءت چند تا نکته کوتاه رو تقدیم کردیم. عرض کردیم که خدای متعال در آیه 32 و 33 این سوره فرموده که یک جریان کفر و شرکی است که نمیخواد اون چراغ هدایتی که خدای متعال در عالم روشن کرده پر فروغ بماند. با حرف و حدیث ها میخوان این چراغ رو خاموش کنند، ولی اراده الهی بر این است که این نور به مرحله تمام برسه تو عالم، ولو اونها نخواهند. و همچنین خدای متعال اوست هوالذی که رسول خودش رو با دو تا سرمایه هدایت و دین حق فرستاده، کتاب و امام، لیظهره علی الدین کله، که این دین بر همه ادیان غلبه کنه و عالم سراسر بشه وادی توحید و بندگی خدای متعال، بساط شرک و دنیا پرستی و نفس پرستی و شیطان پرستی و پرستش و اولیای طاغوت باید جمع بشه از عالم. ولو اینکه مشرکین نخواهند، اونها مایل نیستن که فقط نام خدا در عالم باشد، میخوان ولو اگر صحبتی از خدا هست از دیگران هم، از محبوبها و مطلوبها و معبودهای اونها هم حرفی در عالم باشه، از خود اونا سر و صدایی در عالم باشه. نمیخوان فقط نام خدا بلند باشه. ولی خدای متعال ارادش اینه. در این مسیر به پیامبرش در صلی الله علیه و آله و سلم دستور انواع صبر و حلم و مدارا رو با این امت داده، اما در این حال در یک نقطه‌ای به حضرت اجازه دادن که دیگه صف بندی بکنن و از مشرکین تبری بجوین، ولو اینکه قبلا باشون معاهداتی داشتن، ولی این معاهدات همیشگی نیست، این بساط باید جمع شه. اجازه تبری دادن، براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. بعدم فرمودن از آن من الله و رسوله، این اعلام عمومی به همه مردم هم گفته شده، مؤذنش و اذانش هم امیرالمومنین هستن. این آغاز که میتواند این صف بندی رو جلو ببره، کسانی که خودشون آلوده به گناه و شرک و غفلت هستند توان این کار رو ندارن، نمیشه این کار رو بر عهده اونا گذاشت. و حضرت امیر دستور دادن شما باید این پیغام رو ببرید. جبرئیل آمده میگه یا از از طرف شما پس پیغام نمیبرد الا خود شما یا کسی که ملک است. که حالا این عرض کردم داستان این که امیرالمومنین نفس نبی اکرمند من نبی اکرمند داستان مهمی است در قرآن، روایت خیلی روش تاکید شده. بعضها هم بعض خلقکم الله انبارن، یه پیوند خاصی بین این انبار معصومین هست که جای دیگه این ربط و پیوند نیست. علی حال عرض کردیم اجازه براءت و اجازه قتال و درگیری دادن، منتها این اجازه قتال و درگیری بعد از یک دستور به صبر و انواع مختلف صبوری است که حضرت باید تو امت داشته باشن، با یه دسته یه جور، با مؤمنین یه جور، با کسانی که هدایت ممکنه بشن به شکل دیگری، با اونا هم که هدایت نمیشن باز بعد از رد صبوری کنن، ولی در پایان خدای متعال اجازه درگیری دادن. این حدیث نورانی از کافی شریف میخوندم که انواع مختلف دستوراتی که به حضرت داده شده که باید صبر و مدارا کنن، اینها درش ذکر شده بود. از امام صادق علیه السلام نقل کردن در کتاب ایمان و کفر باب صبر که امام صادق فرمودن به حفص ابن قیاس ان من صبر صبر قلیلا و من جزع جزع قلیلا، فرصت پایداری در راه خدا فرصت کوتاهی است. این جون است ما گفتن خیلی طولانی باید صبوری کنید، همش مربوط به این عالم دنیاست، و اونهایی هم که صبوری نمی کنند و بیتابی می کنند با زمان کوتاهی است، از مدار پایداری بیرون میرن، اونا هم اینجور نیست که خیلی طولانی باشه زمانشون. بعد فرمودن که ثم قال علیک بالصبر فی جمیع امورک، در همه امور باید پایداری بکنی اگر میخوای به مقصد برسی، بدون پایداری تو این فرصت دنیا هیچ باری به مقصد نمیرسه. حالا انواع پایداری ها در مقابل وسوسه ها و گناهان و در مقابل طاعت خدا و در مقابل ابتلاعات و در مقابل درگیری با دشمن و اینها، هر کدوم صبوری خودش رو داره. بعد حضرت فرمودن خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مأمور به صبر فرمودن و انواع صبوری ها رو تو این آیات توضیح میدن در این بیان نورانیشون امام صادق علیه السلام. یکی این عرض کردم در مقابل دشمنانی که با همه امکاناتشون مقابل حضرت می ایستن و حاضر نیستن این بار هدایت رو بکشند، که در سوره مبارکی مزمل هست وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. فقط شما باید این امت رو راه ببری، شما باید با شب زنده داری خودت رزق الهی رو بگیری و در روز از دست شما به مردم برسه، ولی اینها مقابله میکنن با شما. میفهمد وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، در مقابل حرف و حدیث هاشون شما کتاب الهی رو تلقی میکنی و با اون کتاب امت رو راه میبره. میگن اینا میگن اساطیره، دروغه. حالا مفصل در قرآن بحث شده، حتی شما رو متهم به جنون میکنن وقتی میگی خدا و پا روی همه بت‌های اونها میگذاری. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، از اونها فاصله بگی و به زیبایی هم این فاصله رو تنظیم کن. و ذرنی والمکذبین اولی النعمه، یه عده‌ای تو رو تکذیب میکنن، اینجور هم نیست که دست خالی باشن، امکاناتی بهشون دادیم، این امکانات رو به جای اینکه بیارن در راه خدا خرج تکذیب تو میکنن، یه مهلتی بهشون بده، اونها رو به من واگذار کن و مهلهم قلیلا، یه مدتی بهشون مهلت بده. این مدتی هم که به اونا فرصت داده میشه فرصت کوتاهی است، اینجور نیست که فرصت دشمنان زیاد باشه تو عالم. ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما و غصتا و عذابا الیما، برای اونها یه عذابی مهیا شده. این یک نکته. پس حضرت در مقابل دشمن باید صبوری کنن و به اون مهلت بدن، کار رو به خدای متعال واگذار کنن، مأموریت خودشون رو انجام بدن در عالم. آیه دیگه ای که حضرت فرمودن خدا متعال به وجود مقدس نبی اکرم دستور صبر داده، این آیه دومه که در سوره مبارکه فصلت هست. اونجا خدا متعال به حضرت میفرماد ادفع بالتی هی احسن، اگر میخوای خطر دشمن رو، مخالفت ها رو دفع بکنی، به بهترین وجه، به اون نوعی که بهترین نوع مقابله و مواجهه هست، این کار رو انجام بده. اگر اینجوری بتونی مواجه بشی، فإذا الذي بينك و بینه عداوتون که انه ولی، اون کسی که بین تو و دشمنیست، این تبدیل به دوست صمیمی شما میشه. این صبوری پای جمعیت دیگریست. یه جمعیتی دشمنن، دشمن هم میمانن. اونجا پایداری به معنای این است که شما کار خودتو بکن، بساط اینا رو ما جمع میکنیم، نگران این مخالفت ها نباش. اینجا داستان اینه، یه عده‌ای هستن که اگر باشون خوب برخورد کنی برمیگردن. حضرت نوعاً مردم رو همینجوری جذب کردن دیگه. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا. به بهترین وجه با اینها برخورد کنی، اینها برمیگردن، دوست صمیمی تو میشن. البته این کار هر کسی نیست، هر کسی نمیتونه اینجوری بیسته و اینجوری دشمنها رو تبدیل به دوست کنه. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. عنایت فرمود خدای متعال از ما همینو میخواد دیگه. خاطر مبارکتون است در سوره مبارکه آل عمران متقین رو توصیف میکنه. سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها کارض السماء والارض اعدت للمتقین. فرصت کوتاه، یه بهشتی و خدای متعال برای متقین آماده کرده، شما خودتون رو برسونید به این بهشت. این متقین کیان؟ معناشونه به سوی این صفات سبقت سرعت بگیرید تو این فرصت کوتاه دنیا. الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اونهایی که امکاناتی که خدای متعال بهشون داده با خدا شرط نمی کنن. تو وسعت و تنگنا هر دو در راه خدا خرج میکنن. یونیس به خدا بگن بعد امکانات زیاد به ما بدی. ينفقون في السراء و الضراء. یونیس که روزای سختی برای خودشون ذخیره میکنن، روزایی که وسعت هست فقط در راه خدا خرج میکنن. متقین اینجوریان و الکاظمین الغیظ. بعضی‌ها اینو اینجوری معنا کردن، لطیف هم هست. انسانی که در راه خدا آبروش و مالش و جانش رو خرج میکنه و دستگیری میکنه، گاهی اوقات واقعا همونهایی که بهشون لطف میشه برخورد خوبی نمیکنن. اتفاقا بعضیشون هم که واقعا گرفتارن اینجوری هستن دیگه، گرفتاریشون موجب میشه که شما بهشون کمک میکنید، عنایت میکنید، اونا به عکس برخورد خوبی نمیکنن. ول کاظمین الغیظ، نسبت به اینا باید کظم غیظ کرد. گرفتاره، احسانم بهش میکنی ولی برخورد بد میکنه. ول کاظمین الغیظ، اینجا باید کظم غیظ کرد. ول عافین عن الناس، بعدم باید عفو کرد. والله یحب ال، بعدم باید احسان کرد. اگر تونستی اینجوری راه بری، والله یحب ال، امکاناتتو خرج کنی، بعدم در مقابل کج خلقی ها و بد خلقی ها کظم غیظ و عفو و احسان کنی. وقت والله یحب الموس، اینجاست آدم محبوب خدا میشه، اینجاست که آدم ها اصلاح میشن، اینجوری آدم ها برمیگردن تو راه خدا. خدا امتحال میفهمد به حضرت ادفع بالتی هی احسن، این مقابله ها رو به بهترین وجه، با نیکوترین وجه دفعش بکن. اگر توانستی فاذا الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولیون حمیم. خیلی جا میشه با یه برخورد تند مسئله رو حل کرد، ولی اتفاق خوبی دنبالش نمیفته، دشمنی ها باقی میمونه. ولی اگر خوب برخورد کردی، او تبدیل به ولی حمیم میشه. خیلی از مخالفان وجود مقدس نبی اکرم اینجوری هست که با اخلاق حضرت، با مواجهه حضرت برمیگردن به طرف جبهه حق. خدا میتونه بهشون دستور میده باید با اینا مدارا کنه. اینا اصلاح میشن، ولی با مدارای شما، با برخورد خوب شما. بعد میفهمد که و ما یلقاها الا الذین صبروا. این مواجهه کار صابرینه در راه خداست. اونایی که الذین صبروا، اونایی که پای خدا ایستادن، اون وقتی که باید بیستن، میتونن تو این صحنه ها هم موفق بشن و دشمنو دوست کنن. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. تلقی این مقام مال اون کسایی است که بهره فراوان دارن. همه نمیتونن اینجوری با صحنه مواجه بشن. پس این ببینید یه جور صبوری خاصه از حضرت میخوان. این یه عده دیگه هن. با یه عده حضرت باید اینجوری صبوری کنن، اینو دوست تبدیل به دشمن میشه. باز حضرت فرمودن و قال تبارک و تعالی، خدای متعال، حضرت فصبره، صبوری صبوری کردن پای دشمن و پای این عده‌ای که اصلاح میشن. فصبر رسول الله صلی الله علیه و آله حتی نالوه بالعظائم و رموه بها. در باب حضرت حرفای خیلی ناروایی زدن، از کلم از متهم اتهام به جنون تا سایر بد و بیراهایی که باز پشت سر حضرت میگفتن. بالاخره جبهه مقابل دیگه، اون جبهه مقابل شروع میکنه توطئه کردن و توهم ایجاد کردن و شبهه ایجاد کردن نسبت به حضرت. فضاق صدره، حضرت دلتنگ شدن از این حرفا. فانزل الله عز وجل ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، ما میدونیم شما به تنگنا میافتید حالا از حرفای اینا. این بعد معنا هم به شاه پیغمبر خدا خیلی با عظمتن. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. یه قسم دیگه از پایداری اینه که شما با تسبیح و سجده اینا رو رفع کن، موانع راه با تسبیح شما و با سجود شما. یه جور خواسته دیگه از صبر. یه جایی وقتی کار به جایی میرسه، مقابله ها تنگنا ایجاد میکنه و ضیق صدر ایجاد میکنه، این با تسبیح و سجده حضرت حل میشه. برای ما هم درسه ها به اندازه خودمون. حضرت بار رو میکشه که اینا رو هدایت کنه، تلاش میکنه یکی یکی اینا رو از جهنم و دست شیطان نجات بده. اینا هم مقابله های تون میکنن، حرفای نامربوط میزنن، حضرت قصه دار میشن که آخه چرا اینا اینجوریه. فقط این رو باید دیگه باید تسبیح و سجده توست که مسئله رو حل میکنه. فسبح به حمد رب بکن. طرح خدا طرح منزهی است، خدا رو تسبیح کن، سجده کن، اینجوری مسئله حل میشه. ببینید اینا دستورهای مختلفی است به حضرت میدن برای اینکه امت بسازن، بعد انواع مختلف صبوری رو داشته باشن. بعد حضرت دوباره فرمودن که ثم کذبوه و رموه، باز هم تکذیب کردن و حضرت رو متهم کردن که هر کدوم از اینا تفصیلی داره دیگه. فحزن لذلك، یه مرتبه دیگه خدای متعال باز فانزل الله عز وجل قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. انقدر فشار می آوردن که حضرت به ضیق صدر می رسیدن تو این مواجهه ها، به حزن می رسیدن. همودن فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. اینا خدا رو انکار میکنن، مهم نیست. راحت میکنی یه روایتی بخونم؟ این روایت رفتی به بحث نداره ولی کمک میکنه. در یه نقلی دارد که در جلد 43 بهار من دیدم مربوط از زهرا. حالا حضرت چی بوده داستان اینا، قبل و بعد داره، مقدمات داره، نشنیده بگیرید این حدیث رو. فرمودن که یه جای حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه صحنه پیش آمد، بودن ولو این کار رو اگه حضرت زهرا کرده بود من نمیگذاشتم. خبر به حضرت صدیقه طاهر رسید، محزون شدن که مگر جای این توهم است، مثلا جای این که من یه موقعی همچین خطایی رو بکنم. آیه نازل شد که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، حضرت قصددار شدن اگر پیغمبر ما حرف علی عزیز بالله حرفی رو به ما ببندد، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذ نام نوبل یمین، با دست قدرت میگیریم و رگش رو قطع میکنیم. حضرت محزون شدن که این چیه داستان. آیه نازل شد لو کان فیه ما لحتون الا الله، اگر غیر خدا الهش خدا شریک می‌داشت، لو کنه، اگر خدا شریک می‌داشت نظام عالم به هم می‌خورد. این لو معنیش اینه نشدنیه. خدا فهمود این راجع به خودم هم هست، اشکال نداره دیگه. لو حضرت بود و لو حضرت زهرا، خدا فهمودن که راجع پیامبرم این است، ولو تقبل فهمودن راجع به خود منم هست. لو کنه فی همالحتون، حالا غرض امینه. حضرت یه جایی به پیغمبر خدا میگن شما نگران نباش، اینا منو تکذیب میکنن، مهم نیست. ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا حتی اتاهم نصرنا. انبیای قبل هم همینجور بودن، متهم میشدن، ایذا میشدن، صبوری کردن تا پیروزی رسید، نصرت رسید. نصرت از مسیر صبوری نبی اکرم حاصل میشه. این رسول، این پیغمبر خدا، این مأمور الهی اگر پایداری نکنه نصرت نازل نمیشه. شما باید پایداری کنه تا نصرت الهی بیاد. مسیر تنزل نصرت صبوری حضرته. ببینید تا کجا به حضرتی به زیغ صد میرسن، میگن باید صبر کنید، محزون میشن میگن باید صبر کنید. با حالا این آیات لطایفی داره، هر کجا میگه نکته ای به حضرت میگن. یه جا میگن باید تسبیح کنید، یه جا میگن که نصرت در راه، نصرت با صبوری شما حاصل میشه. مهم نیست، اینا در واقع منو دارن تکذیب میکنن، عنایت میکنن. حالا اینا لطایفی درش هست دیگه. فالزم النبی صلی الله علیه و آله و سلم نفسه الصبر. وقتی خدای متعال فرمود شما باید صبوری کنید تا نصرت الهی بیاد، خودشون ملزم کرد که پای همه فتنه های اونها بیسته. فذکر الله تبارک و تعالی و کذبو. دیگه موقعی به حضرت میبستن میگفتن شما علیه عزو الله قصه آوردی، داستانگو هستی، اساطیر الاولینه، علیه عزو الله شما دروغ میگی، شما علیه عزو الله مجنونی، از این حرفایی که نگفتنیست. ولی دیگه فذکر الله تبارک و تعالی، خدا رو تکذیب کردن، دیدن حضرت دست بر نمیداره، رفتن سراغ خود خدا، با خدا درگیر شدن. فقال قد صبرت فی نفسی و اهلی و ارضی ولا صبر لی علی ذکر الهی. دیگه پای خدا من نمیستم. وقتی به خدای متعال اهانت کردن، حضرت میخوان وارد میدان اقدام بشن. خدای متعال فرد فانزل الله عز و جل، ما همه امکانات عالم دستمونه، خودمون بلدیم با اینا برخورد کنیم، شما ناراحت نشید. ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام. همه این کائنات رو ما تو شش مرحله آفریدیم و ما هم از سنام خسته هم نشدیم. حالا این توضیح داره این چه نکته ایست در مقابل اون به اصطلاح نگرانی حضرت که خدای متعال اینجوری جواب میده. ولی بعد این فهمت فصبر علی ما یقولون، پس شما صبر کن، مهم نیست. چه نسبتی داره این؟ تأمل بفرمایید که خدای متعال به حضرت میفرماید شما صبوری کن در مقابل این حرفایی که خود اینا در باب خدای متعال میزنن. چرا؟ چون همه کائنات ما آفریدیم، هیچ خسته هم نشدیم. حالا این نکته ایست. ببینید انواع دستور به صبر. اونجایی که حتی خدای متعال رو اینها علیاذ بالله هجو میکنن، میفرماید باید صبوری کنی. پیغمبر ما باید بیسته. کار از دست ما در نمیره با حرف حدیث اینا. بعد میفهمد فصبر النبی صلی الله علیه و آله فی جمیع احواله. یه نسبت به همه احوال حضرت صبوری کردن، حتی اونجایی که اینها درگیر میشدن با خدای متعال و درگیریشون با حضرت کارو به اینجا میرسید که راجع به خدای متعال بی رفت میگفتن. نهت میفهمید. این الان مثلا عرض میکنیم کسی تو کوچه راه بر ما بگیره به ما بد و بیرا بگه، سرمون میندازیم زیر میگیم الحمدلله سبحان، ولی اگه برگرده مثلا به هست امیر یه چیزی بگه دیگه نمیشه صبر کنه دیگه. تا حالا با خود حضرت درگیر بودن، حالا خدا درگیر میشن. حضرت فرمود دیگه اینجا من درگیر میشم باهاشون. خدا فرمود بازم صبر کن. بعد میفهمید حضرت دیگه ملزم شد تو همه احوال صبوری کنه. اینا هر جور برخورد کردن حضرت استقامت کنن تا وقت پیروزی برسه. وقتی حضرت خدا استقامت کرد تو همه امور، ثم بشر فی اطرتی، خدای متعال یه بشارت خوب بهش داد، گفت پا به خاطر این صبوری شما به شما یه اهل بیت صبورم میدم که پای طرح شما میستن، عاشورا به پا میکنن برای اینکه کار شما به مقصد برسه. خدای متعال بشارت داد و این اهل بیت رو توصیف به صبر فرمود. فقال جل ثناؤه و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. ظاهر آیه راجع به انبیاء بنی اسرائیل، روایات این آیه رو تطبیق کرده به ائمه علیهم السلام. خدا متعال میفرماید ما اینها رو امام قرار دادیم چون هم یقین به آیات داشتن، هم پای کار خدا میایستادن. امام باید هم اهل یقین باشه، نشانه های راه رو بشناسه، شک نکنه در نشانه، ولی نمیتونه دیگران رو ببره. اگر امام هم نتونه نشانه های راه رو بشناسه که دیگه امام نیست که. و کانو با آیاتنا، به اون وقت حالا میخوای یه امتی رو با خودت ببری با این نشانه ها به مقصد برسونی، پایداری میخواد. امامی که صبوره و یقین به آیات داره به اون مقام امامت میدن. این راجع به ائمه از اهل بیته. هم آیات راه رو میشناسن، هم پای طرح خدا میستن. خدای متعال اینا رو امام قرار داده و معید وجود مقدس نبی اکرم و کمک کار حضرت برای اینکه این تر به نتیجه برسه. وقتی حضرت صبوری کرد، خدا فرمود که من به تو ائمه میدم که اینا پای طرح تو میستن، هر کدوم یه جوری ایستادن دیگه، از امیرالمومنین بگیرید تا وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحانو. فاندذالک، حضرت وقتی این بشارت رو خدا بهشون داد به خاطر پایداری و صبوری که کردن، فرمودن که از صبر من الایمان کر رأس من الجسد، همه ارکان ایمان قوامش به صبره، همه ایمان با صبر ایمان می شود. ایمان قوایی داره دیگه، ایمان لشکر و جنودی داره، صفاتی هست که معید ایمانن. محور اینا، رأس اینها صبره، همه قوامشون به اوست، با او توکل و یقین و رضا و همه چی با این درست می شود. فشکر الله عز و جلهو، خدای متعال در مقابل این بیانی که ایشون داشتن که انه باید با صبر همه ایمان رو محقق کرد در عالم، اگر امام صبور نباشد ایمانی تو عالم جاری نمیشه، هدایت ایمان در عالم، راهبری ایمان در عالم، به مقصد رسوندن ایمان در عالم با صبوری امام، با صبوری حضرت به نتیجه میرسه. که انه حضرت قول دادن که من میستم تا این ایمان در عالم محقق شه، ندای توحید در عالم بلند بشه، من این کار رو راهبری میکنم. معنی این جمله همینه شاید دیگه. خدای متعال وقتی این وعده رو از حضرت شنید که من میستم و ایمان رو محقق میکنم، راهبری میکنم تا ایمان تو عالم جاری بشه، خدای متعال شکر کردن این کار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و این آیه نازل شد. و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا، اون کلمه خیر الهی که در باب بنی اسرائیل بنا بود جریان پیدا کنه، وقتی پایداری کردن به مرحله تمام رسید، بچه شد. و دمرنا ما کان یسنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون، همه بساط فرعون رو زیر و رو کردیم، اون امکانات فراوان رو از دستشون گرفتیم و کار رو بر بنی اسرائیل به تمام رسوندیم، غلبه کردن، محقق شد دینی که حضرت موسی آورده بودن، جا به جا شد امکانات، از دست فرعون به دست اینها رسید. خدای متعال همچین بشارتی به وجود مقدس نبی اکرم دادن که شما که صبوری میکنید، در مقابل این صبوری ما هم کار رو بر شما تمام میکنیم، اون خیری که بر شما نازل کردیم به مرحله تمام میرسونیم، بساط دشمنتون رو جمع میکنیم. حضرت فرمودن انه بشرا و انتقام، هم بشارت به من داده شده هم درش انتقام از دشمنان هست. فاباح الله عز و جل، به این مرحله که رسید خدای متعال به حضرت اجازه داد که حالا وارد قتال با مشرکین بشید، حالا جمعشون کنید. فاباح الله عز و جل له قتال المشرکین فانزل الله تعالی، این آیه رو نازل کرد، همین آیه‌ای که خوندیم و ترجمه کردیم در سوره مبارکه براءته. عرض کردم خدای متعال به حضرت میگن اگه میخوای یه امت مبرای از شرک بسازی، باید صف بندی کنی با مشرکین، و الا میان نفوذ میکنن، همه چیز رو خراب میکنن، هیچ حرمتی هم برای چی قائل نیستن. لا یرغبون فی مؤمن الا ولا، احترامی برای جامعه مؤمنین، برای روابط ایمانی قائل نیستن، همه چی به هم میریزن اینا. شما اگه میخوای یه امت بسازی، بعد با اینا صف بندی کنی با اینا. حالا خدای متعال در اجازه درگیری داد که بهشون بگید که دیگه وعده ها تمام شده است، 4 ماه مهلت دارید، یا ایمان میارید یا درگیریه. بعد حضرتون خدای متعال این آیه را نازل کرد، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، دیگه مشرکین رو هر کجا دستتون بهشون رسید از سر راه برشون دارید، و خذوهم، اونها رو بگیرید اسیر کنید، و سروهم، محاصرهشون کنید، و اقعدوا لهم کل مرصد، همه جا برشون کمینگاه بگذارید، دیگه حق ندارن تو دنیای اسلام رفت و آمد کنن. از این بالاتر کم کم به عرصه کل جامعه جهانی میرسه، بعد بساط یا مؤمن شن یا بساطشون رو جمع کنید. اونا حتما وقتلوهم حیث تقفتموهم، این آیه دیگه ایست که در سوره مبارکه بقره است، وقتلوهم حیث، هر کجا دستتون بهشون رسید اینا رو به قتل برسونید. اینجوری نیست که پیغمبر خدا یه دفعه آمدن ابتدا مأمور رو به قتلن، نه، همه صبوری ها رو فرمودن. اونایی که بعد اصلاح کنن اصلاح کردن، اونجایی که بعد از کنار حادثه ها بگذرن پایداری کنن تا کار به نقطه پیروزی برسه، نقطه نصرت برسه، همه این صبوری ها رو حضرت کردن. لذا کسی حضرت متهم به خشونت نباید بکنه. بعضی این دستورات قرآن رو میگن اینا خشنه تنده، اینا در واقع متهم کردن خدای متعال به خشونته. خدای متعال ارحم الراحمینه، ولی یه جای دیگه نمیشه دیگه، باید جمع کنی بساط. اگر جمع نکنی او بساط مؤمنین رو جمع میکنه، او مؤمنین رو جهنمی میکنه، او میخواد شرک بپا کنه، میخواد مؤمنین مشرکانه زن. نمیشه که خدای متعال میخواد مردم بهشتی باشن، اینا میخوان مردم جهنمی باشن. مگه میشه دستشون رو باز بذاری مردم رو جهنمی کنن؟ عرض کردم حضرت نوح پایداری میکنه تا اینجا، فهمد که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دیگه از این کفار احدی رو باقی نگذار. چرا؟ انک ان تذرهم، اینا که خودشون دیگه اصلاح نمیشن، یذلوا عبادک، نمیذارن بندگان تو هم بهشتی باشن، اونا هم جهنمی میکنن، خودشون جهنمی هستن، دیگران هم جهنمی میکنن، دیگه نمیشه بهشون اجازه بدی که. ولا یلدوا الا فاجرا، دیگه نسل پاکم نیست. اگه یه مؤمنی تو نسلشون بود من صبر کردم، اون نه، اون مؤمن به دنیا آمد 950 سال. بنابراین اونجایی خدای متعال اجازه میدهد که اینها وارد میدانی میشن که میخوان باب ایمانو ببندن، میخوان شرک تو عالم بپا بکنن، میخوان عالم همه مثل خودشون زندگی کنن. خدای متعال میفهمد حالا بساط اینا رو دیگه باید جمع کرد، اینا خودشون به راه نمیان، راه مؤمنین هم میبندن. تا اونجایی هم که حضرت باید صبوری کنن پای حرفا و اتهامها و تکذیبات صبوری کردن. خدای متعال به حضرت وعده داده که ائمه رو در اختیار شما قرار میدم، میستن پایین تر. حالا بهتون اجازه دادم، این اجازه هم اجازه ایست که دیگه تا ظهور ادامه داره، به دست امام زمان تحقق قطعی پیدا میکنه این آیات. عنایت فرمودید. حالا توی زمین آیات فراوان هستن. در این حال عرض کردم خدای متعال و حضرت میفهمد اگر کسی تو همین شرایط خواست کلمه حق رو بشنوه بهش اجازه بده. این که من گفتم درگیر شید بساطشون رو جمع کنید، دورشون کنید از جغرافیای اسلام، بیرونشون کنید، اینا بمونن فساد بپا میکنن، همه چیزو خراب میکنن، این مال اوناییست که معاندن، یه عده جاهلن واقعا. به اینا فرصت بده بیان بشنون تو امنیت کامل، با امنیت کامل برگردن پیش اهل خودشون. حالا اگر انتخاب کردن مؤمن شدن چه بهتر، انتخاب نکردن بعد از شنیدن و از جهل بیرون آمدن باز تکلیف اونا همینه. این اجمال سوره است. حالا تو این سوره اتفاقات مهمی میفته. وقتی حضرت صف بندی میکنن میستن، درگیری شروع میشه و آرام آرام اتفاقاتی میفته، یه جریان نفاق پیچیده‌ای شکل میگیره. اول ممکنه یه عده خیال کنن که به همین راحتی ها کار تموم میشه، میان کنار حضرت، آرام آرام میبینن نه، حضرت همه بساطو داره تغییر میده. خیال میکنن میشه با هوس ها زندگی کنی، حضرت همه بساط هوس ها رو میخواد جمع کنه، اینا هم نمیخوان دست بردارن، میان در درون امت حضرت نفوذ میکنن، کارو تغییر بدن. جریان نفاق اینجا شکل میگیره، صف بندی ها اینجا شکل میگیره. یه عده‌ای، یه موقعی اشاره کردم تو همین محفل، آیات آخر سوره است، یه عده‌ای میشن از سابقون، یه عده‌ای میشن والذین تبعوهم، یه عده میشن منافقین، من اهل المدینه مردوا علی النفاق، یه عده خلتوا عملا صالحا و آخر سیئا. تو این مسیر پیچیده راه رو میرند ولی گاهی هم لغزش دارن. یه عده یه جوری راه میرن که مرجعون الامر الله هن، خدای متعال فعلا داوری در بابشون نمی کنه. جریانهای مختلفی شکل میگیره توی این مسیری که حضرت تو عالم باز میکنن و پیش میرن به سمت مقصد خودشون. یکی از نکاتی که اشاره کنم و تمام کنم اینه که حضرت تو این مسیر وقتی ما رو میبرن تو وادی براعت و صفبندی و درگیری، یکی از کارهایی که تو این عالم اتفاق میفته اینه، صحنه هایی فراهم میشه که باید انسان ها از ولایجشون بگذرن. یه تعلقاتی در انسان هست، این تعلقات یه جایی انسان رو زمینگیر میکنه، بعد از این تعلقات گذشت. حالا در همین آیه 16 در سوره مبارکه عرض کنم براءت، چند آیه بعد خدای متعال میفرماید که ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجة والله خبیر بما تعملون. شما خیال میکنید که تو این میدان شما بگید ما مؤمنیم رهاتون میکنن، اینجوری نیست. حضرت تو این طرح صحنه های سختی رو پیش میارن که صفوف از هم جدا بشه. ولما یعلم، هنوز این دو گروه از هم جدا نشدن. کدوم گروه؟ دو گروهی که ولما یعلم الله الذین جاهدوا، یه مجاهده در راه خدا هستن. وقتی حضرت دارن عالم رو تصفیه میکنند، مسیر شرک و کفر رو منسد میکنن، میبندن تو عالم، راه توحید رو باز میکنن، باید با مجاهدت کنار حضرت بیستی. یه صحنه های سختی پیش میاد که صف مجاهدین از صف غیر مجاهدین جدا میشه. این تو مسیر همین براءت و صف بندی ها شکل میگه. و دومین خصوصیت اینه ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا، یه عده‌ای هستن مجاهد در راه خدا هستن. اینا کسایی هستن که غیر خدا و رسول و مؤمنین ولیجه‌ای ندارن. ولایج اون تعلقاتی هستن که در انسان نفوذ میکنن، ولوج در انسان دارن. در زیارت جامع کبیر ملاحظه فرمودی درون کل ولیجتن دونکم، بعد از هر ولیجه ای انسان تبری به جویه. یه عده‌ای اصلا هیچ تعلقی به غیر خدای متعال و رسولش و اولیاش ندارن، اون موانع راهو دور کردن. یه عده اینجوری هستن، نه مجاهدن و نه اینکه از ولایج دوری جستن، تعلقاتی دارن. اینا صفشون جدا میشه تا جایی که خدای متعال تو همین سوره چند آیه بعد میفرماید که تو این مسیری که حضرت باز کردن، شما اگه میخواید کنار حضرت باشید، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله، این همون ولایجه، و جهاد فی سبیله، این همون جهاد. اونایی که میخوان کنار حضرت بایستن باید از همه اینا بگذرن. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، بهشون بگو اگه این تعلقات، آبایتون، ابنایتون، برادرانتون، فرزندان، برادران، همسران، عشیرتون، اموالی که به زحمت به دست آوردید، تجارتی که نگرانش هستید که مبادا کساد بشه، اینا همش هم سر جا خودش که انهو هست، ولی یه چیز دیگه هم هست، احب الیکم من الله و رسوله. اینا رو از خدا و رسول بیشتر دوست می‌دارید؟ تعلق شما به این بیش از خدا و رسول، بیش از مجاهده در راه خداست. دیدید یه عده اونا هم زن و فرزند داشتن، کسب و کار داشتن، همه چی رها کردن، واقعا مجاهده در راه خدا رو بیشتر از اینا دوست داشتن. اونا هم علاقه به زن و مگه اینایی که رفتن شهید شدن واقعا علاقه به زن و بچه‌شون نداشتن، به خصوص اونایشون که فرزند داشتن، همسر داشتن. اونا از ما بیشتر دوست داشتن عزیزانشون، منتها یه چیزی رو بیشتر از این دوست داشتن، خدا و رسول و جهاد در راه خدا و رسول. اینا میشن مجاهدان. حداقلش اینه که خدا و رسول رو باید بیشتر از اینا دوست بداری. به یه نقطه ای که میرسه فقط باید خدا و رسول رو دوست بداری، دیگه ازت نمیپذیرن مگر در طول خدا و رسول. وجود مقدس نبی اکرم به مؤمنین، بالمؤمنین رؤوفون، دوستشون میدارن، ولی این رحمت ادامه محبت خداست، در عرض محبت خدا نیست. اخلاص در محبت خدا دارن. نتیجه محبت الهی نه نسبت به بندگان خدا، عزیزون علیه معانتتم، حریصون علیکم، رنج میبره از رنج دیگران ولو مؤمن نباشن، و بالمؤمنین رؤوفون. بنابراین تو این میدانی که حضرت گشودند، این راهی که تو عالم باز کردن، میخوان توحید رو محقق کنن، بساط شرک رو جمع کنن، صفا جدا میشه، صف کسانی که مجاهد در این راهن یا مجاهد نیستن، حاضر نیستن بیان تو این راه بیستن، صبوری و تلاش کنن. صف کسانی که ولایجی دارند و کسانی که ولایجی ندارند. این روایت اتفاقا ذیل همین آیه آمده که من در ذیل سوره عنکبوت یه موقعی محضرتون تقدیم کردم تو همین محفل، که یه کسی آمد محضر رسول خدا، جوانی بود صلی الله علیه و آله و سلم، پدرش در صف مخالفان حضرت بود، گفت آقا من آمدم ایمان بیارم. حضرت گفتن میخوام بیعت کنم. حضرت هم بود یه شرط داره، پدرت رو به قتل برسونی. رفت برای بار دوم آمد، بار سوم گفت آقا قبول دارم. حضرت بیعتش رو قبول کردن و مودن حالا برو به پدرت مهربانی کن. من نمیگم به پدرت بدی کن، من میخواستم ولیجه ای نداشته باشی. اگر به من ایمان میاری پدرت تو صف منه، یه جا تو رو این رابطه محبت پدری جدا نکنه از من. این محبت پدری تا اونجایی محترم است که نخواد تو رو از وادی توحید بیرون ببره، از خدا جدا کنه. من نمیگم به پدرت بی احترام میکنه، برو محبت کن. فقط میخواستم این رشته رو ببرم، ببینم حاضری این رشته رو ببری بیای مؤمن شی یا نه. یا حالا که رشته رو بریدم مؤمن شدی دل کندی، برو بهش احترام بگذار. یعنی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، یعنی همین آدمی که میاد تو صف نبی اکرم توی صف بندی میسته، بعد از همه اون تعلقات عبور کرده باشه. و این مسیر تا اونجا ادامه پیدا میکنه که این صفا از هم جدا بشه. اما حسبتم ان تترکو، آیه 16 همین سوره است. شما خیال میکنید رها میشید، صحنه های سختی پیش روتون میاد. برای چی؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا. هنوز صف مجاهد و غیر مجاهد، صف کسانی که تمام دلبستگیشون به خدا و رسول و مؤمنینه. مؤمنین فرمود اینجا یعنی ما ائمه علیهم السلام، ائمه راه، اونایی که تمام تعلقشون به خدا و رسول و ائمه و امامان راه هست، اینا هنوز جدا نشدن از اونایی که به دیگران هم دلبستگی دارن. جدا میکنن ما اینا رو. والله خبیرون به ما، خدا متعال خبره کاره، عمل شما رو تو ارزیابیش خبیره، میفهمه شمایی که آمدید ادعا میکنید ایستادید واقعا ولی جی دارید، تو عملتون غیر خدا هست یا نیست، مجاهده در راه خدایید یا تظاهر میکنید. این را از فرمودید. یه روایت اینجا بخونم خدمتتون عظم و جمع کنم که این ولیجه رو حضرت معنا کردن. از عرض کنم کافی شریف این حدیث رو مرحوم کلینی نقلش کردن. یکی از اصحاب عرض کنم امام باقر عرض میکند که کتب تو الى ابی محمد اسأله عن الولیجه. از ابا محمد ظاهرا امام هادی هستن یا امام عسکری. کتب تو الى ابی محمدن، به امام عسکری نوشتم اسأله عن الولیجه، که این ولیجهی که خدا فرموده که لم یتخذوا من دون الله، این ولیجه چیه؟ و هو قوله تعالی ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجتن. یه سوالی هم تو دلم بود که دیگه ننوشتم برای حضرت، و قلت فی نفسی لا فی الکتاب، در کتابم ننوشتم. یه سوالم در ذهنم بود، من تر المؤمنین هاهنا، مؤمنین مقصود اینجا کیه؟ که خدای متعال میخواد اونایی که غیر خدا و رسول و مؤمنین تعلق و ولیجه ای دارن اونا رو جدا کنه، مقصود از مؤمنین اینجا کیه؟ اینو ننوشتم. فرج الجواب، حضرت در جواب نامه من نوشتن امام عسکری سلام الله علیه، الولیجه الذی یقام دون ولی الامر. ولیجه اون چیزی است که پیش روی امام علم میشه، اون کسی که در مقابل امام برای خودش دست و پا میکنه میشه ولیجه. نباید به دیگرانی که در مقابل امام برای خودشون دست و پا میکنن تعلقی داشته باشی، و الا آدم جدا میشه صفش. بعد حضرت از کنم و حدثت که نفس و که عن المؤمنین من هم فی از المؤمنین، یه چیزی در نفست گذشت که مقصود از مؤمن در این آیه کیه. فهم الائمت الذین یؤمنون علی الله و یجوز امانه، اینجا مقصود از مؤمن کسیست که امانه به دیگران میتونه بده، مقصود امامه، اون ائمه ای هستن که خدای متعال بهشون اجازه داده دیگرانو بیارن در امان خودشون و امانشون رو خدا محترمشون مرده. نهت فهمودیم مؤمن اینجا یعنی کسی که امانش، امانی که میدهد امان محترمه، مقصود امامه، مؤمنین عادی نیستن، کسی که دیگران در پناه خودش میگیره. اگر غیر از این امامی که خدا امان او رو محترم شمرده ولی جای دیگه ای داشتی، صفت جدا میشه. حالا من بقیه آیات رو انشالله دیگه اگر فرصتی بود باز تقدیم میکنم خدمتتون. نکات لطیف و شنیدنی تو این سوره هست، صفبندی ها، نگاه های منافقین، طرحشون، از کنم نقطه ضعف هایی که آدم رو جدا میکنه، نقطه قوت هایی که آدم رو ملحق به حضرت میکنه، نصرت هایی که اینجا نازل میشه داستانش چیه، تو این مسیر تو این سوره مفصل بحث شد. حالا انشالله اگر فرصتی بود تقدیم میکنیم. روز هم مزاحم شدیم، خیلی عذرخواهی میکنیم. انشالله خدا امتحان بزرگوارایی که زحمت میکشن این مجالس رو پا میکنن بهشون مزد و اجر مناسب عنایت کنه، و انشالله عزیزانی هم که بالاخره از دور و نزدیک خودشونو به محفل حضرت زهرا میرسونن و گرما بخش اینجور محافل میشن، همیشه در صراط امیرالمومنین ثابت قدم بداره. انشالله همیشه بمانیم، همیشه تو این راه باشیم، همیشه از خیلی مجالس قیم آدم نمیفهمه، فقط روز قیامت آدم میفهمه چقدر این مجالس ارزش داره، چقدر ایمان ما رو اینا حفظ کرده. انشالله خدا توفیق بده این مجالس با قوت تر همیشه برپا بمونه و همیشه ما هم لااقل توفیق حضورش رو انشالله داشته باشیم. التماس کنیم این از ما گرفته نشه. خیلی این تو دعاها تکرار شده که خدایا ما رو حفظ کن توی مسیری که هستیم. یه موقعی آدم چشمشو وا نکنه ببینه رفتی یه طرف دیگری. السلام علیکم یا امیرالمؤمنین.